أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الظمئين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تبیین حقیقت واجب تخییری بود. در مورد حقیقت واجب تخییری مرحوم آخوند فرموده بودند که اگر ما یک ملاک داشته باشیم و اون ملاک یعنی موارد واجب تخییری به دو شکل تصویر میشه، یکی این که یک وحدت ملاک و تعدد ملاک. در وحدت ملاکشون میفرمایند که بازگشت پیدا میکنه به وجوب جامع و تخییر شرعی به تخییر عقلی برمیگردد به جهت قاعده الواحد، به خاطر سنخیت بین علت و معلول، لزوم سنخیت بین علت و معلول. اگر تخییر از این باب باشد که غرض متعدد هست ولی استیفاء هر طرفی یعنی اتیان به هر طرفی مانع استیفاء غرض متقوم به طرف آخر هست، اینجا باید بگیم تکلیف در هر دو طرف هست ولی اتیان به هر طرف مسقط تکلیف از طرف دیگر هست. این بیان مرحوم آخوند. ما عرضمون این هست که در مورد اون قسمت اول بحث ما به نظر ما قاعده الواحد درسته، عقلا هم همینجور هست که مرحوم آخوند میفرماید و مناقشاتی که بعضی از بزرگان در مورد قاعده واحد کردن درست نیست، نمیخوام حالا وارد بحثش بشم، ولی این قاعده الواحد و اینا امورهای عقلی و دقیق و اینها از عرف خیلی بیش توجه نداره. این که ما باید بگیم که حتما یک جامعی وجود داشته باشد و امر به اون جامعه تعلق گرفته است با وجودی که عرف همچی تصوری رو نداره معقول نیست، چون امر برای محرکیت هست، بنابراین عرف باید تعلق امر به جامعه رو درک کنه تا محرکیت نسبت به جامعه داشته باشد. این امر وقتی عرف این چیزا رو درک نمی کنه این حرفا حرفای ناتمامیه. علاوه بر این که اگر هم واقعاً قرار متقومه به جامعه باشه، جامعه حقیقی باشه، لازم نیست حتما برای رسیدن به اون قرار امر به همون جامعه تعلق بگیره. امر به عهده مای مردد که تعلق بگیره اون قرار رو تأمین میکنه دیگه. ما دلیل نداریم که حتما باید اون چیزی که متعلق امر هست همون هم متعلق قرار باشه. اگر امر به چیزی تعلق گرفته باشد ولی یک لازمه لاینفک داشته باشد و اون لازمه لاینفک عرفی مثلا باشه، عرف اونو بهتر بفهمه، شارع میتونه امر به او تعلق بگیر بده، چون به هر حال اون لازمه لاینفک منفک نمیشه از مصب به غرف، بنابراین غرف تأمین میشه. اینکه چون مصب به غرف جامع حقیقیست ما هم حتما باید شارع امر رو هم به او تعلق متعلق بگیره، نه لازم نیست. امر رو شارع میتواند به عهده ما که در واقع یک نوع جامعه انتظاری هست که عرف این جامعه رو برش قابل درکه. این یا این، حالا تعبیر جامعه انتظاری خودشم ممکنه شما با کلمه جامعه انتظاری خیلی حال نکنید، ولی این یا این خب هم معنی است که ما عرفاً میفهمیم دیگه، یا این واجب است که یا این رو بیاورید یا این رو بیاورید، همین معنا. این معنا اگر اعتبار شارع و ایجاب شارع به آوردن این یا این تعلق بگیرد، غرض متعلق به اون جامعه حقیقاً باشه، به وسیله این تحقق پیدا میکنه. چون چه این رو بیاوریم چه اون رو بیاوریم، اون جامعه حقیقی تحقق پیدا میکنه. لازم نیست که مصب به امر همان مصب به غرض باشه. یه نکته ای هست که من حالا به تناسب این رو عرض بکنم، بعضی وقتا گفتن مثلا امر بشه آیا با نهی از ضد مثلا رابطهش چیه، نهی از ضد عام. من عرض میکردم امر به شیء عین نهی از ضد عامه، عین از ضد عامه از جهت محرکیت. از جهت نحوه اعتبار خب بله، ما یک فعل داریم، به این فعل ممکنه اعتبار وجوب فعل بشه یا اعتبار حرمت ترک بشه، اونا دو تا اعتبار مختلف هستن. ولی وقتی شما مکلف رو به طرف فعل هل میدید، تحریک میکنید، از ترک زجرش کردید دیگه. یعنی بعث به طرف فعل با زجر از ترک یکیه، اصلا حقیقتا یکیه. این واقع جوهر امر بعث به فعل، بعث به فعل عین زجر از ترکه، چیزی غیر از اون نیست. و اونجا یه همچین مسئله رو مطرح میکنن که اگر امر به فعل باشه، معناش این هست که فعل متعلق مصلحته، زجر از ترک باشه یعنی ترک مصب مفسده است. ما اونجا همینو میگفتیم، ما دلیل نداریم که مصب مصلحت، مصب ملاک همون چیزی باشه که تکلیف او تعلق گرفته باشه. اگر تکلیف به چیزی تعلق گرفته باشه که بتواند تأمین کننده اون ملاک باشه به طور کامل، فرض کنید مصلحت در فعل شیه، درست؟ نهی از ترک بکنیم خب فعل تحقق پیدا میکنه دیگه، زجر از ترک کنیم باش فعل تحقق پیدا میکنه دیگه، کافی. اثباتن هم هیچ ظهور نداره. این که بگیم ظهور داره که امر فرض کنید لا تترک الصلات، آیا ازش این استفاده میشه که ترک الصلات مفسده داره یا نه؟ به خاطر مصلحتی که، مصلحت الزامی که در نماز هست، چاره مقدس میگه لا تترک الصلات، اثباتن هم هیچ فرقی نیست. بنابراین این که مرحوم آخوند این رو مفروغانن گرفته، چون مصب به غرض جامعه حقیقیست، حتما باید امر به جامعه حقیقی تعلق گرفته باشه. این مطلب درست نیست. علاوه من که عرض کردم عرف نمیفهمه این مطلب رو، و چون عرف نمیفهمه نمیتواند به جامعه حقیقی تعلق بگیرد. صرف نظر از اون اشکال، اون اینه که اگر هم بتواند، ما دلیل نداریم حتما شارع باید امر به اون جامعه حقیقی متعلق بکنه. بنابراین ظهور دلیل اثباتی در اینکه امر تعلق گرفته به این یا این، اون ظهور متبعه. ظاهرش اینه که شارع گفته شما باید یا این رو بیاورید یا این رو بیاورید. یک جامعه‌ای که از کردم، به خصوص اون جامعه‌ای که این جامعه مورد بحث می‌خوایم قرار بدیم، جامعه‌ای هست که عرض کنم فقط نسبت به این دوتا باشه. مثلا اتق رقبه و اطعام ستین مسکینا و صوم شهرین متتابعین، اینها چه جامعه بین اینها عرف تصویر میکنه که فقط هم منحصره به اینا باشه، جای دیگه نباشه؟ همه اینا یک نوع کفاره، یه نوع مجازاته. اون نه، اگه کلمه مجازات رو بخوای، مجازات که اختصاص به این ستا نداره، در سایر موارد هم هست. یه جامعه شما باید بگیرید که فقط تو این ستا باشه، جای دیگه هم نباشه، اون که اصلا تصویر عرفی نداره دیگه. اینه که حالا صرف نظر از این بحث که یه نکته دیگه هم این هست که به خصوص خیلی وقتها مصلحت ممکنه، مصلحت در متعلق ممکنه در بیشتر از این ستان باشه، ولی شارع به خاطر اینکه اگر تو دایره بیشتر تکلیف رو بکنه، اون استحکام تکلیف انتظام قانونی زیر سوال بره، روی این ستا تکلیف رو برده، این ستا برده و رو همین جهت، یعنی مصلحت در خود حکم و نحوه تنظیم نظام قانونگذاری گاهی اوقات مؤثر میشه که سی چیزهایی رو شارع بهش امر بکنه که اصلا جامع نداشته باشه، جامع نداشته باشه، به خاطر اینکه اگر میخواست بیشتر از این انجام بده اون دیگه تکلیف از دست در میده. فرض کنید ما گاهی اوقات این مطلب چیزای تربیتی هم هست، میگن که مثلا به بچه مخیرش بکنید، ولی مخیر به موارد کم کنید، 10 تا چیز جلوش نداره، بگی یکی از اینا رو انتخاب کن، گیج میشه، 2 تا چیز بگید، یا این یا این. خودش یک نکته ایه که مخاطب امور عدیدهی پیش رو نداشته باشه که سردرگم بشه بالاخره کدوم چه انتخاب کنه. شما یه موقع میرید توی مغازه 100 تا جنس وجود داره، این 100 تا جنس گیجتون میکنه که کدوم، یعنی تعدد دایره انتخاب خودش مشکل زاست. گاهی قد به خاطر اینکه شارع نمیخواد دایره انتخاب رو متعدد کنه و اینکه مکلف میگه کدوم انتخاب کنم، پس هیچ کدوم انتخاب نمی کنم اینجوری. و این هست گاهی قد بعضی افراد سعی میکنن که توی جایی که خیلی زیاد باید فکر کنن که کدومی که از اینا اصلا نرن به خاطر همینه که همون یک نوع سردرگمی بهشون دست میده. خب اینا یه نکاتی هست، این نکات سبب میشه که احیانا مصلحت ولو در یک دایره وسیع تری باشه، در یک دایره محدودتری ایجاب به اونها تعلق بگیره. بنابراین این مطلب مرحوم آخوند که به اصطلاح اگر تکلیف به وحدت غرضی وجود داشته باشه، این وحدت غرض اقتضا میکنه تکلیف جامعه حقیقی بین این دوتا شی تعلق گرفته باشه، با این مشکلات مواجه هست. اما اون قسمت دوم قضیه، قسمت دوم قضیه این بود که ایشون می‌فرمودن که اگر تعدد غلط باشه و اتیان به هر طرف مانع استیفاء غرض قائم به طرف دیگر باشه، باید تکلیف به نحو این باشه که عرض کنم به هر دو طرف تعلق بگیره و نه مشروط، مسقط باشه. حالا ما یه اشکال چیز داشتیم که این باید برگرده به شرط، یعنی اون سقوط تکلیف تابع نحوی ثبوت تکلیف است. تا ثبوت تکلیف مقید و مشروط نباشه، سقوط تکلیف نمیتواند تکلیف مسقط باشه یک شیء. اون یه مرحله که اصلا ما به طور کلی اون قیود مربوط به مقام امتثال و مقام فراغ ذمه و اینها رو میگیم باید برگرده به نحوه تعلق تکلیف. حالا اون یه بحث، حالا منهای اون مطلب که حالا فرض کنید کلام مرحوم آخوند هم برگردوندیم به اینکه مسقطیت به اعتبار این هست که تکلیف به دو طرف تعلق گرفته مشروطاً به ترک الاخر اینجوری. خب اینجا اولا یه نکته وجود داره، همون اشکالی که به وجه اول کردیم که آیا حتما مصب به قرض و مصب به تکلیف باید مثل هم باشن؟ فرض کنید شما میگید که دوتا مصلحت هست، یه مصلحت تو این طرفه، یه مصلحت تو این طرفه، شما میگید باید دو تا امر بکنه، یکی امر به این بکنه، یکی امر به این بکنه، و البته هر دو امر مشروط به ترک دیگری. خب به جای این امر به جامعه هم بکنه که همینو تامین میکنه، امر به جامعه هم بکنه، چون جامعه فرض اینه که، یعنی صرف الوجود جامعه، صرف الوجود جامعه که تحقق پیدا کرد، یکی از این، چون فرض این است که هر دو مصلحت که نمیشه استیفا بشه، هر کدوم که آورده بشه مانع استیفای دیگری هست، پس بنابراین امر به جامعه تعلق بگیره، اونم استیفای غرض میکنه. یا اگر فرض کنید بحث اسقاط غرض رو، مسقطیت رو غیر از مقام امتثال، مقام امتثال رو با مقام ثبوت تکلیف فرق گذاشتید، خب چرا باید حتما تکلیف به دو طرف تعلق بگیره و اتیان یکی مسقط تکلیف باشه؟ این نه، به نحو واجب مشروط ممکنه باشه. بنابراین از این جهت هم یک نکته، ولی این نکته اساسی تر یه نکته است، اون اینه که اصلا حالا فرض کنید که ما میگیم که ظاهر دلیل این هست که مسبب امر ما مسبب مصلحته. خب بحث اینه، آیا ظهور دلیل این هست که مسبب تکلیف ما مسبب مصلحت هست ولو مصلحت غیر قابل استیفا؟ این که نیست، مصلحت قابل استیفا، و فرض اینه که مصلحت قابل استیفا مصلحتی است که در ظرف عدم اتیان به دیگری تحقق پیدا میکند. نکته توجه کنید، ببینید فرض اینه که اگر مثلا اتق رقبه انجام بگیرد، مصلحتی که در اطعام 60 مسکینا هست قابل استیفا نیست. این معناش اینه که، خب معناش اینه که شما میخوایید اون مصلحت قابل استیفا رو بهش امر کنید، چون امر به مصلحت قابل استیفا تعلق میگیره دیگه، چون برای استیفا غرضه. مصلحت وجود داشته باشه ولی قابل استیفا نباشه، بهش که امر تعلق نمیگیره. مصلحت در اطعام 60 مسکینایی هست که قبلش اتق رقبه تحقق پیدا نکرده باشد، پس بنابراین امر، این معناش اینه که امر مشروط باید بکنید دیگه، امر مشروط باید بکنید. حالا این یه نکته اینجا، بله یه نکته ای به نظر میرسه که در وجوه مختلفی که برای تحقیق حقیقت واجب تخییری ذکر شده، دو تا وجه بیشتر قابل توجه نیست. این دو تا وجه رو باید با هم دیگه مقایسه کرد. یکی این که امر تعلق و گرفته به جامعه انتظاری عهد ما، یک. دوم این که امر تعلق گرفته به هر طرف مشروطن به ترک طرف آخر. این دوتا رو حالا من میخوام یه ابتدا یه بحث رو کنم، اصلا اینا دوتا وجه هم یا روح این دوتا یکی هم، اینو اول روشن کنیم، چون خیلی از بحثه. آقای روحانی در منطقا اصرار داره به این که میگه تکلیف به عهده ما الا به این تعلق گرفته و نمیتواند و هر کدوم از اینها مشروط به ترک دیگری تعلق گرفته باشه. چهار اشکال از مرحوم ناینی اینجا نقل میکنه و از این چهار اشکال دو اشکالش رو میپذیره به یک نحوی با یک توضیحاتی، سه تا اشکال دیگه هم خودشون ضمیمه میکنن، مجموعاً 5 تا اشکال اینجا مطرح کردن که این بحث رو بعد. حالا ما بعد از ظهر تو کلاس راهنما، امروز کلاس راهنما، امروز فقه، حالا تو کلاس راهنما فردا این بحث منتقل اصول رو ادامه میدیم، این بحث ولی من حالا از یک زاویه دیده دیگه میخوام بحث رو دنبال کنم. بحث اینه، ببینید ما تکلیف یک عنوانی هست که عرض کنم خدمت شما، شارع نسبت به این عنوان امرش رو تعلق داده. این عنوان که امر به این عنوان تعلق گرفته، میخواد یک شیء خارجی رو محقق کنه. به تعبیر ما یک حرکتی هست که از ذهن به خارجه، یا بفرمایید از خارجی که مفروض العدم فرض شده با یک خارجی که درش یک شیئی تحقق داره، یک همچه حرکتی هست. و احد ما خب یه مفهومی هست که در عالم ذهن که تفسیر میکنیم، احد ما با تک تک افراد مشروط به ترک دیگری فرق داره. روشنه. احد ما یک مفهوم جامع، یک مفهومی است که ما به ازای خارجی نداره، یعنی مستقیم ما چیز نداره، یعنی به اون نحوی که به نحو تردیدی در خارج که نیست، تردیدش در ذهنه والا در خارج به یک به هر حال به اون شکل وجود نداره. ولی بالاخره احد ما که امر بهش تعلق میگیره برای این هست که یه چیزی در خارج تحقق پیدا کنه. ما میخواییم ببینیم اون چیزی که در خارج امر میخواد تحقق پیدا کنه، اگر متعلق امر احد ما باشه یا متعلق امر هر یک از اینا به شرط ترک دیگری باشه، آیا اینها یکیه؟ یا یکی یا اصلا متعدم با هم فرق نداره؟ به نظر میرسه که اصلا اون چیزی که نهایت حرکت هست، ما چه متعلق امر رو احد ما بگیریم چه عنوان احد ما بگیریم، چه متعلق امر رو عنوان دو طرف بگیریم به نحوی که این هر یک از اینها به شرط ترک دیگری بگیریم، سرانجام کار یک چیز، یعنی تحریک به یک چیز هست، بحث به یک چیز هست، یعنی ما رو دعوت میکند به یک چیز، نه دو چیز مختلف. حالا اینا رو یکی یکی توضیح میدم. ببینید عرض کنم خدمت شما، اولا قبل از این که این مطلب رو بخوام توضیح بدم، یه نکته ای تو این بحث وجود داره که اشکالاتی که مرحوم آقای روحانی هم مطرح کرده، اشکالاتی که مرحوم بعضی یه اشکال از مرحوم حسین اصفهانی نقل کرده و یه اشکالات خودشون داره، بعضیشون فهمش و بررسیش وابسته به توجه به این نکته است. اون اینی که ببینید ما وقتی میگیم که تو عتق رقبه کن یا اطعام ثلاثین مسکینا انجام بده، این یایی که اینجا داریم، این یا یه موقعی میتواند به نحو مانعت الخلوف باشه، یه موقعی این یا میتواند به نحو یای حقیقیه باشه. حالا یه بحث ظهور عرفی شد، یه بحث این که حالا ظهور عرفی بگذاریم تصریح کنه، این یا این رو فقط هم یکیشونو، یعنی اینجوری تصریح بکنه که نه هر دو، این یا این به نحوه یا حقیقیه. خیلی هم طرف منطقیه، منطق هم بلده، یا حقیقیه هم بگی میفهمه. این یا این لا کلیه ما، این یا این لا کلیه ما، یا این یا این ولو کلیه ما. این دوتا با هم فرق داره، به این که این یا رو ما به چه نحو ملاحظه کنیم. خب بنابراین ما تو تحلیل اینا رو باید جدا کنیم. یه موقعی هست ما به نحو احده ما یای حقیقیه، اوی حقیقیه در نظر میگیریم. مثلا یک اشکالی مرحوم آشمان حسین اصفهانی اینجا مطرح کرده، برای اینکه گفته که اگر ما تکلیف رو برگردونیم به واجب مشروط، هر کدوم مشروط به ترک دیگری، اگر هر دو رو با هم بیاوریم این پسلا، یا خود آقای روحانی کرده، اشکال آقای روحانی رو ایشون میگه اگر هر دو رو با هم بیاوریم این باید هر دو بر صفت وجوب واقع نشوند، چون فرض این است که هر کدوم از اینها وجوبش مشروط به این هست که دیگری رو نیارید. وقتی هر دو رو با هم اتیان کردید هیچ کدوم نباید واجب باشه، در حالی که این رو ما نمیتوانیم بهش ملتزم بشیم. پاسخ مطلب اینه اگر عهده ما به نحو عهده ما یه حقیقی باشه، بله به صورت وجوب واقع نمیشه، چون فرض کرده باید یکشون فقط تحقق پیدا کنه. اگر هر دو رو محقق کردید تکلیف رو امتثال نکردید. فرض کنید من میگم که یکی از شما بیایید تو اتاق، اگر هر دو با هم بیایید اون تکلیف امتثال نشده دیگه، تکلیف یکیه به شرط لای از مجموع بوده. اگر به نحو قضیه او حقیقیه باشه، اگر او به نحو اوی مانعت الخلوف باشه، حقیقت اوی مانعت الخلوف تخییر ثلاثیت الاطرافه، تخییر ثلاثیت الاطرافه. تخییر چطور؟ در واقع این که میگیم این یا این به نحو اوی مانعت الخلوف، یعنی این تنهایی، یا این تنهایی یا دوتایی، یا دوتایی. روح قضیه اوی تخییر ثلاثه الاطرافه. بنابراین مرحوم شمدوسه اینجا اشکال کرده که شما اگر این رو بخواید به این، یک اشکالی تو کلام آقای روحانی نقل کرده از مرحوم شمدوسه، نه حالا به حال سب کنید اون بحثای ظهوریش هم میهیم، بحثای ظهوریش هم میهیم. مثلا ایشون میگه که مرحوم اصفهانی اینجور فرموده که ان الغرضین، ایشون فرض ارز کنم، حالا کلام مرحوم آخوند رو گفتیم، بازگشت اگر بدهیم به همون عرض کنم خدمت شما، واجب مشروط به ترک دیگری، ایشون تو اون فضای کلام مرحوم آخون من مشمم دسته این داره بحث میکنه که دوتا غرض هست، استیفاء هر کدوم از اغراض مانع استیفاء قرض دیگر هست. رو این فرض داره فرض میکنه، میگه که و یرد علیه ثالثاً ما افاده المحقق الاصفهانی قدس رو من ان الغرضین ان فرض کون استیفاء احدهما سابقا، استیفاء احدهما سابقا یمنع من استیفاء الاخر فلازل الان بالفعلین دفعتا لتحصیل کل الغرضین. ایشون میگه اگر یه موقعی ما فرض این هست که دو تا غرض هست، هر کدوم اول تحقق پیدا کنه مانع استیفای دیگری هست، خب شاره مقدم بازی هر دو رو با هم بیار که این مانع تحقق پیدا نکنه دیگه، چون فرض اینه که هر کدوم زودتر بیاد مانع دیگریه، ولی اگه هر دو با هم بیاد دیگه مانعیت ندارن. بنابراین خب باید بگی با هم بیار که هر دو تامین بشه دیگه. و این فر و کون و استیفا عهده ما مطلقا ولو با دیگری یمنع مع استیفا من استیفا الاخر فلازم انه مع ایجاد کل الفعلین لا یترتب کل من الغرضین فانه نظر شما المقتضیین للذین فانه لا یترتب عهده ما که ولا یخوا و عظم ما لا یلتزم بهی احدون. و این فر و کون و وجود کلیه ما موجبن لحصول غرض ثالث فلازم فرض و تخییر بین اطراف ثلاثه کل مال فعلین و مجموعه هم و خلف الفرض. ایشون این رو اصلا فرض میگه، خلف فرضه. یعنی ببینید ما در واقع شارع مقدس ممکنه سه تا غرض باشه، این تنهایی یک غرض رو تأمین کنه، این تنهایی باز یک قرض رو تأمین کنه، دوتا با هم یک قرض رو تأمین کنن، ولی هر یک از اینها ایجاد بشه دیگه اون دوتا دیگه نمیتوانن تحقق پیدا کنن. یعنی با یکی تنهایی اون قرض مترتب بر دوتا، بر اون یکی و مجموع تحقق پیدا نمی کنه. یعنی هر یک از اینها با محقق شدنش مانع استیفاء اون دو تا قرض دیگر میشه. اینجوری با تفسیر کرد دیگه. خب اگر ما اینجور تفسیر میکنیم میگه این معنیش اینه که تخییر بین اطراف ثلاثه دل مل فعلک چرا خلف فرضه؟ نه اصلا اوی مانعت الخلو فرض این است که موارد او رو ما در تعدد قرض حمل کردیم. حالا اینم یه نکته است که من کلام هم ناینی میره ایشون داره در مورد صحبت میکنم که حتما باید این واجب مشروط رو در صورت تعدد غرض معنا کرد یا نه این واجب مشروط رو در صورت عدم تعدد غرض هم میتوانیم معنا کنیم. و بحثر این هست که عرض کنم خدمت شما، کی گفته خلف فرضه؟ اصلا معنای اوی مانعت الخلوف این هست که این یا هر دو. مانعت الخلوف یعنی ما میخواهیم اینجور زمین از این دوتا خالی نباشه، جمع اینا مانعی نداره. اصلا معنای وقتی مانعت الخلوف رو تفسیر میکنیم معنا میکنیم، معنای اینه که یا این تنهایی یا هر دو. و اگر فرض کردیم مثلا معنای تخییر در موارد این تخییری که به تک تک افراد تعلق گرفته در موارد تعدد غرض هست، خب معناش اینه که ما باید سه تا غرض تصویر کنیم، یه غرضی که مترتب بر این تنها، یه غرضی که مترتب بر این تنها، یه غرضی که مترتب بر مجموعه ماست، و هر یک از اینها که تحقق پیدا کنه مانع تحقق غرض تک تکشونه و هیچ مشکلی هم اینجا نیست. نه دوتاشون ممکنه این مجموعه دوتا یه مقصد لزومی دیگر ایجاد کنه. نه نه اونا چیز نیستن، یعنی یه مصلحت اینه تنهایی داره. ببینید فرض کنید، نگاه کنید، حالا ببینید مثلا لزومی، من سردرد دارم، پادرد دارم، دستردم دارم، اگر سرکه تنها بخورم سردردم خوب میشه، انگبین تنها بخورم پادردم خوب میشه، سرکه انگبین بخورم دستردم خوب میشه، اون دو تا دیگه خوب نمیشه. چه وجهی داره که امر به مجموع باشه یا همه اینا چون مساوی هستن، اینه که سه تا مصلحت وجود داره که اینا با هم دیگه تامین نمیشن، کنار هم قرار نمیگیرن. خب طبیعیه که و این چون این سه تا مصلحت هست دیگه و این سه تا مصلحت با هم دیگه نمیشه، منم برام مساویه، سردردم خوب شدن، پادردم خوب شدن، دست دردم خوب شدن، به فهم میمونه. پس بنابراین شارب میگه که تو یا سرکه تنها بخور یا انگبین تنها بخور یا سرکه و انگبین با هم بخور. مثلا سرکه انجبین که مخلوط این دوتا هست، نظر با هم بخور. برای چی؟ برای که اون مصلحته، چون یکی از این ستا مصلحت میتوانه خوب بشه. و من برای فرقی نداره سردرد من، دست درد من، پا درد من، همش مطلوب من هست. یکی از این ها خب قهران باید همینجور تعلق بگیره دیگه. بنابراین این که نمیدونم حاج آقا یه مطلبی در مورد مرحوم اصفهانی میگفتن، میفرمودن که مرحوم اصفهانی به زنگاه مطلب رو گاهی قد با ادعا رد شده، قسمت هایش خیلی مهم نیست و اینا برهانی کرده، استدلال کرده، ابزار اینا، اون نقطه حساس بحث رو با ادعا رد کرده. این فلازم فرد و تخییر بین اطراف ثلاثه کل من فعلا و مجموع و خلف الفرضی گفته خلف فرضه. نه بله، یک صورت خلف فرض هست، اون جایی که او به معنی او حقیقیه باشه اون خلف فرضه، ولی اونجا اصلا به این مراحل نمیرسه. چون فرض اینه که چون تکلیف متعلق شده به تک تک اینها به تنهایی، پس مجموع نیست و مجموع اگه درس بیاره تکلیف نیورده. بنابراین این چه مشکلی داره؟ حالا این بنابراین حالا ادامه بحث رو فردا میخوام. حالا من حرفم اینه که آن چیزی که در عالم خارج به وسیله تحریک نسبت به جامعه انتزاعی حاصل میشود یا به وسیله تحریک به کل طرفین مشروطاً به ترک الاخر تحقق پیدا میکند یکیه، دو جور تحریک نیست. یعنی وسیلهش مختلفه، یعنی اون عنوانی که به اون عنوان هم تعلق به اصطلاح بد و حرکت یکیه، ولی منتهای حرکت مختلفه. اون اصطلاح حرکت رو که ما مطرح میکردیم، بد حرکتش مختلفه، مذارت میخوام بعد حرکتش مختلفه ولی منتهای حرکتشون یکیه. این حالا فردا بیشتر توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.